بامداد
نه این نیز به خطا رفت.
فاصله چندان دوری نیست، به گمانم شکار میان بوته هاست.
آن شکار کوچک به چه کار آید؟
امیر من روباهی را زدند.
میدانستم تیر به حیوان کوچکی اصابت کرده.
به خطا رفتن تیر هم دلیلی جز خستگی ندارد.
از همراهان و سربازان دور افتاده ایم. دهی در این نزدیکی نیست؟
قربان، روستایی از توابع نیشابور در چند فرسنگی اینجا هست.
به دنبال سربازان محافظین برو و آنها را بیاور.
پس شما چه میکنید قربان؟
به سمت روستا میروم، به انتظار شما میمانم.
تنهایی شما را ناراحت نمی کنم.
نه برو، چاره دیگری نیست.
فلفور به شما ملحق خواهم شد. برو ایوان.
برو ایوان. ککسارهای روستا از همینجا پیداست. باشد که مکانی برای استراحت پیدا کنیم و تکنانی برای رفع گرسنگی. زودتر از آنچه فکر میکردم به مزرعه رسیدم. چه ککسار کوچکی، اما سرسبز و باصفا. سلام، من از همراهانم دور افتادم، بسیار خسته و گرسنه‌ام.
نانی برای تو ندارم.
چند قرص نان برای کفایت میکند.
آنچه هست برای رفع حاجت خود و فرزندم هست.
یاوه نگو.
یاوه تو میگویی که درخواست نان دیگری را دادی.
این کارت را بگیر و به جایش چند قرص نان بده.
به روستا برو و کارت را به قصاب بده، به کار او میآید.
کارت گرانبهای است و ارزش چند تک نان را دارد.
بهای این کارت خیلی بیشتر از چند لقمه نان است، چون میباید آن را به تو بازگردانم و تو را نمیتوانم پیدا کنم. آن را به دیگری بسپار.
کارت را به تو میبخشم.
بهتران است که چیزی به من نبخشی و دست از من برداری.
با هیچ زبانی نمیتوانم را راضی کرد.
زمین بی آب است و باید جوی را باز کنم.
خدا بزرگ است و مرا گرسنه نمیگذارد.
از ظاهرت پیداست که مرد با جلال و شوکتی هستی.
هرچه هست که در حال به لقمه نانی نیازمندم.
تحمل کن مرد، تحمل کن. هر چه فکر کردم نمیتوان تو را در این بیابان رها کرد. از اسب پیاده شو تا هر چه هست به اتفاق یکدیگر بخوریم.
خداوند تو را نیکو بدارد.
تا دست و صورتی بشویی سفره را میاندازم.
دارایی تو همین زمین و محصول آن است؟
آری برادر، با همین مزرعه و کشت و کار روزگار می‌گذرانیم.
خداوند به زندگیت برکت دهد.
رضاییم به رضای خدا.
خب تو هم بنشین تا به اتفاق غذا بخوریم.
آسوده باش. ببخش که نان و کوزه ماست بیشتر نیست، ولی میتوانم بره کوچک را برایت آماده و کباب کنم.
همین چند لقمه مرا کفایت میکنن. چه شد پشیمان شدیم؟ مرا به خوردن طعام دعوت کردی.
مزاحی بیش نبود، خواستم بدانم برای چند لقمه نان تا چند اندازه سماجت میکنی.
آذوقه ای به اندازه همراه داشتیم. وقتی که شکار میکردیم و در پی صید میتاختیم از دیگران دور افتادیم.
از ظاهر و نوع سخن گفتنت پیداست که از این دو طایفه بزرگی هستی.
حال که بزرگی و سخاوت از آن توست.
ما روستاییان به امید خداوند کش میکنیم و با اراده و بزرگی او درو میکنیم. با چند لقمه نان گرسنه‌ای را سیر کردن کار بزرگی نیست.
بخشش به ثروت و دارایی مکنت نیست، به قلب و سخاوت است.
روزی امیرالمؤمنین علی علیه السلام سخت میگریست. شخصی جویای حال او شد و سبب گریه را پرسید. حضرت فرمودند چه حالی از آن بدتر که 7 روز است به خانه من مهمان نیامده است و من از برکت مهمانداری محروم هستم.
این از بزرگی و مروت آن بزرگوار است.
من نیز از آن ترسیدم که کار را در سینه‌ام فرو کنی، چون گفتند که گرسنه را دین و ایمانی نیست.
میدانم که مزاح میکنی، ولی تو در حق من هیچ بدی نکردی، گرچه گرسنه مانده بودم.
برخیز و به خانه‌ام برویم تا قدری بیاساییم. چندین سوار به ما نزدیک میشوند، گمانم که نزدیکان تو باشند.
آمدند، در انتظارشان بودم.
سرورم در خدمت گذاری آمده.
کمی تأمل کن تا آماده گرفتن شویم.
یا امیر، تا ما آذوقه به همراه داریم اجازه میدهید برای تان مهیا کنیم؟
با همین چند لقمه که گواراتر از هر غذای دیگری است رفع جو کردم.
چه دست رو میفرمایید؟
این مرد روستایی با محبت و گشاده روی مرا پذیرایی کرد. میباید به بارگاه ما بیاید تا پاداش و احسانی در حق برایش به جای آوریم.
های مرد روستایی، حاکم تو را احضار نموده است.
باید میدانستم که او شخص بزرگی است، حال دانستم که حاکم است. امیدوارم خطای مرا چشم پوشی کنید.
تو در حق ما بزرگی کردی، حال به بارگاه ما بیا و چیزی از ما بخواه.
خدمت بسیار کوچکی بود و ارزش آن را ندارد که حاکم بخواهد آن را تلافی کند و بر من چیزی ببخشاید.
تو نان خود را به من بخشیدی.
ما عادت نداریم که مزدی از مهمان بستانیم.
این نشانه ی همت بلند و سخاوت توست. انتظار داریم نزد ما بیایی تا آنچه لایق توست ارزانیت کنیم.
امیر به سلامت باشد. همان که با رضایت و خوشنودی از کنار ما می روید خرسند هستم. خداوند یار و نگهدارتان.
وزیر
سرور،
تو با این مرد به صحبت بنشین و او را به کاخ بیاور.
اطاعت میکنم سرور.
من نمیدانستم او حاکم این ملک است.
مردی مهربان و حاکمی دادگر است. تو نیز در حق امیر نیکی کردی، باشد که او ترا انعام دهد و زندگی و روزگارت را رونق بخشد.
به امیر بگویید رضایت او رضایت من است و من نیازی به پاداش ندارم.
زمین و مزرعه بزرگتری به تو عطا می شود.
هر چه داریم از برکت خداوند است.
وقت تنگ است، کسانی را روانه می کنیم تا تو را به دربار بیاورند.
برای سلام و ارادت به حضور حاکم خواهم آمد.
بسیار خوب، در انتظار تو هستیم.
اما نمی توانم در مقابل دو لقمه نان انتظار پاداش داشته باشم.
هر سختی نکن مرد،
وظیفه من خدمت به مهمان بوده است.
امیر از کردار بزرگواری تو بسیار خوشنود است. تو را امر می کنیم که به بارگاه بیایی تا تو را مورد لطف قرار دهد.
تا چه پیش آید؟
اوامر حاکم را می باید اجابت کرد.
بروید، بروید که تا چند روز دیگر همه چیز به فراموشی سپرده می شود.
قربانت گردم. چند نفر از شهرهای اطراف برای تبریک و شاد باش به حضورتان شرفیاب خواهند شد. چه امر می فرمایید؟
کمی تأمل کنند.
سبب چیست که خاطر امیر مکدر است؟
چندین و چند سال است وزیر دربار ما هستی و از رمز و راز این ملک آگاهی.
بله قربان، همیشه خادم شما بودم.
مرا چگونه میبینی؟
عادل و داد
تملق ما را نگو.
همگان مطلع هستند که شما با رعایا و زیردستان مهربان و با گردنکشان بیشفقت و مدبر می باشید.
ما را در سخاوت و گشاده دستی چگونه می بینی؟
درباریان و دیگر مردمان از جود و کرم شما بهره‌مندند.
به حال یک روستایی را از خود سخاوتمندتر و بی‌نیازتر دیدم.
سرورم، کدام روستایی؟
مردی که در شکارگاه ما را به طعامی میهمان کرد.
هنوز فراموش نکرده اید یا امیر؟
لطف و محبت کشاورزی تنگ دست را چگونه میتوان از یاد برد؟
چندین بار مأمورانی را در پیش فرستاده ایم و او همان سخنان را تکرار میکند.
ما امروز او را به ضیافت عید میهمان کرده ایم.
چگونه قربان؟
چگونه؟ پیک مخصوص خود را روانه کردم و به دربار آمده است.
او اکنون در دربار است؟
آری، باید بداند من او را فراموش نکردم. مرد روستایی را نزد ما بیاورید و احترامش کنید.
نزدیکتر بیا، نزدیکتر بیا مرد روستایی، حاکم در انتظار توست.
خوش آمدی.
سلام و درود بر شما امیر بزرگ.
تو چرا دعوت ما را اجابت نکردی؟
دو لقمه نان بهای چندانی نداشت که امیر بزرگوار مرا مورد لطف و عنایت خود قرار داد. امروز به خاطر تبریک عید شرف یاب شدم.
تو بدون اینکه بدانی حاکم این ملک به نزد تو آمده، همچون شخصی غریبه مرا طعام دادی و مورد احترام تو قرار گرفتم.
روستاییان مهمان را گرامی می دارند.
می دانم با هیچ کس سخن نگفتی و از همت و سخاوت تو بسیار متعجب شدم.
مرا شرمنده می کنید قربان.
دستور می دهم زمین و کهگزارهایی را به تو و اولادت وقف کنند تا به سبب میزبانی و رفتار خوش سالهای عمرت را در آسایش زندگی کنی.
خود را لایق این همه لطف و عنایت امیر نمی بینم.
انسانهایی هستند که با وجود مال و مکنت فراوان نیازمندند و کسانی چون تو کشاورز در این فقر و تنگ دستی بی نیاز.
خداوند بزرگ امیر را در پناه خود سلامت و پایدار نگاه دارد.
وزیر
سربارم،
امروز پس از چندی احساس خرسندی می کنیم.
خداوند را سپاسگزارم سربارم.
به خادمان بگو امروز نهار را در کنار این مرد روستایی صرف می کنیم.
بله سربارم.
رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جیمی مرسر. کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت دهم.
هر چقدر هم که کرد سعی می کرد به این جست فعلی ادبی خوب بگیرد، باز هم اداهای دوران قدیم سینمایش را داشت. وقتی صحبت می کردیم راجع به کارگردان ها از من سوال می کرد و مدام زندگی را با صحنه های فیلم ها مقایسه می کرد. می گفت ورود من به پاریس درست این صحنه فیلم مرد مرده بود که جانی دپ وارد اون شهر مرزی میشه و خودش رو بی پول و بدون کار پیدا میکنه. دور و برش هر چی نگاه میکنه فقط بدبختیه. نمیدونه چیکار باید بکنه. کرت حتی از نظر فیزیکی هم نشانه هایی از دلبستگی به سینما داشت. کرت که نزدیک یک ماه بود داشت در کتاب فروشی زندگی میکرد، متوجه شده بود که مغازه با کمترین میزان سازماندهی کار میکند. ساعت رسمی کار مغازه از ظهر تا نیمه شب بود، اما بیشتر روزها جورج زودتر مغازه را باز میکرد تا جمعیت مشتاق داخل بیایند. مهمترین قانون همین بود که ساکنان مغازه میباید صبحها قبل از اینکه مشتریان از راه برسند از تخت بیرون بیایند تا کارتونهای کتاب را برای نمایش در پیاده رو بیرون ببرند و زمینها را جارو بزنند. به غیر از آن جورج میخواست همه روزی یک ساعت در کارها کمک کنند، چه این کمک به مرتب کردن کتابها باشد، چه شستن بشقابها، چه انجام کارهای نجاری کوچک. همچنین جورج در حرکتی ایدالیستی از تک تک ساکنان مغازه خواسته بود روزی یک کتاب از کتابخانه بخوانند. کرت می گفت خیلی ها نمایش و داستان های کوتاه انتخاب می کردند تا بتوانند سهمیه روز خود را بخوانند، اما او هنوز سر وقت رمان ها می رفت. نسخه ای در بوداغان از مدار رأس و سرطان را از جیبش بیرون آورد تا منظورش را برساند و اثبات کند. نکته مهم دیگر ساعت تعطیلی مغازه بود. از آنجا که کتاب فروشی نیمه شب می‌بست، ساکنان می‌بایست قبل از آن به مغازه برمی‌گشتند تا کمک کنند کارتون‌های کتاب را داخل ببرند و مغازه را برای شب چپت و بست بزنند. ساعت تعطیلی عملاً ساعت منع رفت و آمد هم بود، چون با قفل شدن درها وارد شدن به مغازه و رفتن به تخت خواب دشوار می‌شد. کرت می‌گفت می‌توانی با کسی هماهنگ کنی تا در را برایت باز کند یا به پنجره سنگ بیاندازی به این امید که شاید یکی را بیدار کنی. با برقی در چشمانش اضافه کرد بهتر از همه اینه که کلیدای مغازه دستت باشه. فعلا کلیدا دست گاچوه. گاچو آرژانتینی دیگری بود که 3 ماه بود در شکسپیر و شرکا زندگی میکرد و کم کم اعتماد جورج و حق در اختیار داشتن کلیدها را به دست آورده بود. او مراقب بود ساکنان نظم را حفظ کنند، مراقب مغازه بود و گاهی در کارهای بانکی و دیگر کارهای اداری کمک میکرد. حالا این گاچو داشت به ایتالیا میرفت و رفتنش خلایی ایجاد میکرد. کسی باید نقش دستیار ارشد جورج را پر میکرد و حدس و گمانهای زیادی زده میشد در مورد اینکه جورج دست کلیدی را که همراه آن مقام میامد به چه کسی میداد کاملا مشخص بود. کرت بدجوری آن را میخواست. وقتی کرت صحبت میکرد من دستی به کلیدهای داخل جیبم کشیدم و فکر کردم شاید اینها همان کلیدهایی باشد که کرت بهشان چشم دارد. البته چیزی نگفتم چون نمیخواستم دوستی ما را که تازه داشت شکوفا میشد خراب کنم، یا بدتر از آن در خانه ناامن تازه هم دشمنی برای خود بتراشم. حتی اگر کتاب فروشی ظاهرا در برگیرنده جمعی شاد میان کتابها بود، اما مشخص بود هنوز نوعی سلسله مراتب اجتماعی وجود دارد که باید طی شود. فریادی از طبقه پایین گفتگوی من را قطع کرد. نتوانستم هیچ واژه‌ای را تشخیص دهم، اما صدا هرچه بود کرت را از جا پراند و به طرف پله‌ها کشاند. همانطور که می‌رفت به پشت سر نگاهی کرد و داد زد
اینم از گاچو، باید بریم.
چیزی در آن صدا باعث شد کمی مکث کنم. با این حال دنبال کرت رفتم، چون انقدر از این دنیای تازه نامطمئن بودم که کار دیگری نمی‌توانستم بکنم. طبقه پایین مردی ایستاده بود، قد بلند، با ریش بزی و کلاه شاپویی که یکوری شده بود. حد زدم گچو باشد. خم شده بود و داشت با زنی که پشت صندوق نشسته بود صحبت میکرد. کرت به من گفت که او هنرپیشه جوانی است به نام سوفی. یک سال از آکسفورد مرخصی گرفته بود تا در مدرسه پانتومیم ژاک لوکو که پاریس درس بخواند. مثل پیا، یک روز که جورج تحت تأثیر افسون او قرار گرفته بود، کاری پای صندوق به او داده بود. گچو وقتی سر بلند کرد و کرت را دید به او غرید.
کجا بودی وقتی کامه؟
کرت با عجله معذرت خواست و توضیح داد که من همخانه تازه ام و او داشته گوشه و کنار مغازه را نشانم می داده. گچو وقتی این را شنید بادی به قبقب انداخت.
فکر میکنی کم وقت میکنه اینجا بمونه؟
من که از سوالش و لحنش و بیانش گیج شده بودم جواب دادم دقیق نمیدونم، یه مدتی احتمالا. گفت
یه هفته. هیچ که بیشتر از یه هفته تو این کتاب فروشی نمیمونه.
با دو دلی شانه بالا انداختم. جورج گفت هر وقت بخوام میتونم بمونم. شکلکی در آورد و گفت
حرفای جورج رو گوش نکنه، زیادی خوبه. اگه هر که هر چند وقت که دلش خواست اینجا موندگار بشه که جایی تو کتاب فروش باقی نمونه.
تو
یه هفته، تا یه هفته میمونی.
آن موقع بود که کرت وفاداریش را نشان داد. بعد از صرفه آرام برای این که رشته سخن را به دست بگیرد گزارش داد که جورج قول اتاق عتیقه ها را به من داده است. گچو با شنیدن این حرف قرولندی کرد و گستاخانه قدمی به طرف من برداشت. در حالی که انگشتش را در سینه‌ام فرو می‌کرد پرسید
وقت خیال کردی او شاعره بخواد چیکار کنی؟
درست لحظه‌ای که صحنه داشت آرام آرام وارد مرحله خصمانه‌ای می‌شد در کتاب فروشی قژقژی کرد و باز شد. مرد موسیاهی بود که روز مهمانی چای با لغتنامه فرانسه چینی در کتابخانه دیده بودم. به دوستانه ترین حالت به بازویم زد و گفت اینجایی؟ خوش اومدی، خوش اومدی. مرد خود را ابلمیت معرفی کرد. بعد رو به کرت و گچو گفت اگه الان نریم بهترین غذا رو از دست میدیم. فوریت شام خشم گچو را فرو نشاند. فکر کردم شاید دندانهایش هم به خاطر این میزان از علاقهش به شام به این حالت در آمده. بخش زیادیش را نداشت. آنهایی را هم که داشت کم و بیش قابل نقد بودند و به راحتی می توانست با اعتماد به دست دندان پزشک بسپارد. به آرامی انگشتش را از روی سینه‌ام برداشت و رویش را برگرداند. هر سه نفرشان تا نیمه از در بیرون رفته بودند که ابلمت برگشت و به من نگاهی انداخت.
نمیای شام بخوری؟
مردد بودم، اما ابلمت دوباره لبخندی زد. کرت برگشت و دستش را دراز کرد تا مرا همراهشان بکشد و ببرد. حتی گچو هم با کینه سری تکان داد. به نظر می رسید موقتاً آتش بس اعلام شده است. در طول هفته هایی که در آن هتل ارزان زندگی می کردم روش هایی پیدا کرده بودم برای اینکه با هزینه کم یا بدون هزینه در پاریس غذا بخورم. رستورانی در خیابان کلینیانکور بود که شبهای جمعه هر قدر می خواستی بشقاب رایگان سبزیجات سرو می کرد، به شرط آنکه یک نصف لیوان نوشیدنی طبیعی سفارش می دادی. کلیسای بزرگ امریکایی در منطقه هفته پاریس یک شب پیتزای نیمه رایگان داشت و با گوش سپردن به موعظه ناچیز می توانستی هر چقدر می خواهی پیتزا بخوری و در نهایت هم لذت همیشگی باگت چهار فرانکی و پنیرهای بی پایانی بود که می توانستی خیلی ارزان در سوپرمارکت های شهر بخری. یکی از این کشفا را که فوق‌العاده معرکه بود معلم مدرسه فرانسه‌ای که می رفتن توصیه کرده بود. آن زن باوقاری بود که بعد از مرگ شوهرش معلم زبان شده بود. او از معرفی جاذبه های پاریس به نوآموزان لذت می برد و اتفاقا به صیقل دادن خبرنگار جنایی خشن درون من علاقمند شده بود. به من اپرا معرفی می کرد تا بروم ببینم، کتاب می داد بخوانم و شگفت انگیزتر از همه مرا به دنیای غذاهای مغذی پاریس معرفی کرد. ورنیسژ مشتقی از معادل فرانسوی واژه انگلیسی وارنش به معنای روغن جلاست. و
به خاطر لایه براق نهایی که هنرمندان شب قبل از نمایشگاه‌هایشان روی آثارشان می‌مالیدند، مهمانی‌های افتتاحیه گالری‌ها به این نام معروف شده است: ورنیساژ، ورنیساژ‌های مقصی. در شهری مثل پاریس که سرشار از هنر است، همیشه گالری بود که داشت هنرمندی را معرفی می‌کرد و این گالری‌ها بازدید کنندگان را با بشقاب‌های پیشغذا اغوا می‌کردند. اگرچه این لذت ها مخصوص روزنامه نگاران و حامیان بالقوه هنر بود، اگر درست لباس می پوشیدی و می دانستی چطور رفتار کنی، می توانستی در این رویدادها غذاهای خوشمزه بخوری. آن بهترین افتتاحیه های ساحل چپ سن را می شناخت و وقتی او در جستجوی هنرمندان تازه و دوستان قدیمی گالری گردی می کرد، من تقریبا با بی نزاکتی روی غذاها تمرکز می کردم. تشریفات برنامه ساده بود: آثار را با نگاهی دقیق برانداز کن، از هنرمند تعریف کن، بعد انقدر دور میز غذا بچرخ که به اندازه یک روز کالری ببلی. یک شب گالری در ساحل چپ سن صدها پای کوچک اسفناج و ماهی آزاد سرو کرد. شبی دیگر بر روی قایقی که در سن لنگر انداخته بود سوشی و برنج سرو کردند. افتتاحیه محبوب من اما مراسم معرفی یک نقاش لبنانی تبار بود که در آن حمص، کوفته و مجموعه‌ای رویایی از فلافل سرو می‌کردند. غذاهای حیرت انگیز عربی.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
۱۶۲
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره ۱، اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلید شماره ۲ و ارتباط با کارشناس جلید شماره ۳ را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بیلی شماره یک را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تهران مه‌آلود. نوشته مهسا پیروزفر با نگاهی به معروف‌ترین داستان